أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 45 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. در ادامه تذکراتی که نسبت به آمادگی برای عبور از این مرحله دنیا و ورود به عرصه آخرت داشتیم، یک روایتی عرض میکنم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که به در واقع استناد به این روایت یه نکاتی را هم ذیلش اشاره میکنم خدمت. سند روایت کافی شریف جلد 2 صفحه 19 و 20. یه سؤال بسیار خوبی کسی به نام ابو یسع از حضرت صادق علیه السلام میپرسه و حضرت جواب میدن. چون خود سؤال هم مهمه، من سؤال رو کامل خدمتتون میخوام. به وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض میکنه که اخبرنی به دعائم الاسلام، ارکان اسلام رو برای من معرفی کنید. التي لا يسعق احدن تقصير عن معرفت شيء منها. اون ارکانی که اگر کسی نسبت به اونها بخواد کوتاهی بکنه، این کوتاهی از او پذیرفته نمیشه و روا نیست. الذي من قصر عن معرفت شيء منها فسد دينه. کسی که نسبت به اونها کوتاهی بکنه، بگید
دینش
فاسد میشه. ولم يقبل الله منه عمله، عملش هم قبول نمیشه. و من عرفها و عمل بها صلح له دينه. هر کس عرفه ها، بشناسد اونها رو و عمل کنه به اونها، دینش بر صلاح و استواری است. و قبل منها عمله، عملش هم قبول میشه. ولم یزق بهی مما هو فیه لجهل شیء من الامور جهله. اگر اینا رو بدونه، بهش معرفت داشته باشه و بهش عمل بکنه، چیزای دیگه دین را اگر بهش خیلی آگاهی نداشته باشه، این جهل برای اون مشکل اساسی پیش نمیاره. پس معلوم میشه که در مباحث دینی بعضیا بحثای محوریه، بعضیا نه. اگر حالا کسی در اونها کوتاهی بکنه، ممکنه مجازات خفیفتری داشته باشه، ممکنه ازش بگذرن، ممکنه به عنایتی شفاعتی حاصل بشه و اونها برایش ایجاد دردسر نکنه. ولی اگه بعضیاش رو کسی نداند، به اشکال برمیخوره، یعنی اساس دینش به مشکل میخوره. این تقسیم بندی رو شاید بزرگوارانی که بیشتر خدمتشون بودیم در جلسات دیگر هم دیدن. ما گاهی رو بعضی از موضوعات خیلی تأمل نمی کنیم. سلام. تو بعضی از موضوعات خیلی تأمل نمی کنیم و رد میشیم از کنارش. مثلا حالا فرض بفرمایید اگه یه نفری الان در جمع ما بود، لباس مشکی تنش نکرده بود، ما به او جسارتی نمی کنیم، تذکرم گاهی اوقات نمی دیم. یا حالا لباس مشکی آدم کثیفه، یا اصلا کسی نخواسته تا شب تاسوعا لباس مشکی بپوشه. ممکنه آدم توجه بکنه، تذکری در بین سادش، ولی این محور. ولی اگه یه نفر اومد در مباحث اصلی معرفت الله ایجاد شبهه کرد، خب آدم جوایی میسته. پس این تقسیم بندی رو ما در تبلیغات دینی باید داشته باشیم، در تربیت فرزندانم باید داشته باشیم. ما بعضن مثلا نسبت به حجاب فرزندمون حساسیم، بعضی ها نسبت به نمازش بیشتر حساسن. اینا خوبه، هیچ شکی هم درش نیست. آنچنان که پوشیدن لباس سیاه برای عزای سید الشهدا بسیار مطلوب است، اما اگر این فرزند من اقامه نماز کرد ولی در دلش ذره‌ای شک و شبهه نسبت به اعتقاد مهدویت داشت، من باید اول به اون بپردازم. چرا الان این چند پرچم سیاه و سبزی که اینجا در این منزل قرار دادند برای ما تداعیگر اون معرفته؟ برای اینکه در نظام تربیتی بچه باید بفهمه که توجه به محضر مقدس امام حسین علیه السلام لازم است، بسیار مهمه. حالا حضرت میخوان این دستبندی رو بفهمن. ارکان دین در تعبیر از صادق علیه السلام، شهادت ان لا اله الا الله، شهادت به یگانگی خدا، این یعنی معرفت الله. و الایمان به ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و الاقرار به ما جاء به من عند الله، اقرار کند به آنچه که از سوی خدا بر پیغمبر نازل شده. ممکنه من بعضی زوایای جزئی اوامر پیغمبر رو ندانم، ولی اقرار میکنم، میگم یا رسول الله هر چه که خدا بر شما نازل فرموده من قبول دارم. این اقرار نکته مهم. و حق فی الاموال زکاه، و حقوقی که در اموالش هست جدا کنه. این همون بحث زکات و خمسی است که اهمیتش رو پیش از این گفتیم. و الولایت التي امر الله عز وجل بها ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و ولایت اهل بیت علیهم السلام، فرزندان پیغمبر و آل پیغمبر. سوال، در روایات دیگری هم مدل‌های دیگری ارکان دین را گفته‌اند؟ بله. پس ما در مراجعه به این که بخوایم بگیم ارکان دین چیاست باید چکار کنیم؟ بگید تعبیرشو، جمع روایات را نگاه کنیم. در یه روایت دیگری ممکن یه عنوان دیگری آورده باشن که آنچنان که هست. پس در مراجعه و لیست کردن ارکان دین باید جمع روایات رو نگاه کنیم، به دلایلی در این روایت این نکته گفته شده، به دلایل اون نکته. خب از این میخوام چه استفاده ای بکنیم؟ استفادهش اینه، گفتیم میخوایم آماده برای مرگ بشیم که خبر هم نمی کنه. یکی از اتفاقاتی که باید برای ما بیفته این است که باید اعتقاداتمون صحیح بشه، اعتقادات صحیح. آقا ما اعتقاداتمون بر مبنای فطرت مگه نیست؟ چرا؟ پس اعتقاداتمون صحیحه دیگه. مگه نگفتیم فطرت الله التي فطر الناس عليها؟ پس چجوریه که ممکنه ما تذکر بدیم بگیم باید برای اعتقادات صحیح وقت گذاشت کار کرد؟ جواب از شما. سوال یه بار دیگه بگین آقای کسند، سوال روشنه؟ خب بگین سوال. خب بر مبنای فطرت در این دنیا آمده، او فطرت صحیحه یا غلطه؟ صحیح. خب وقتی ما با فطرت صحیح آمده این دیگه چه نیازی داره که ما رو اعتقاداتمون کار کنیم؟
حالودگی ها رو اون فطرت رو یه تغییراتی داده باشه، پوشید حالوده کرده باشه تش و اون خالص و نام نشده باشه، به علت حالودگی هایی که بعد از
فطرت دست هم محجوب میشه. حجاب ها بر روی فطرت قرار میگیره که تعالیم غلط و آموزه های غلط هم جزء اون حجاب هاست. یعنی فرزند من میخواد با حیا باشه، مثلا دختر کوچکی میره جایی، ما یه بار با زهر صدا 3-4 سالش بود رفتیم یه جایی، اون صاحب خانه که ظاهرن هم مثلا میگم من متدینم، بعد چون زهر صدا چادر سرش کرده بود چی مثلا سر بچه کردیم، یه تعابیر بدی هم به کار بود. خب اگر این بچه تحت تأثیر این آموزه ها قرار بگیره، یعنی بر مبنایی که باید بره حرکت نمیکنه. میشه آموزه‌های غلط. خب حالا ما برای اعتقاداتمون چقدر باید وقت بذاریم؟ چقدر باید کار کنیم؟ یه نکته عرض بکنم از روایاتشم چند تا میخوانم. ببینید ظاهرن اگر من برداشتم غلطه شما بگید، اگر برداشتم غلطه بگید، ما در جامعه متدینین و افراد مقید به دینداری، نه در جامعه غیر متدینین، نمیخوام بگیم اونا جهنمی ها، نه، میگیم اونایی که لااقل ادعای دینداری دارن و ظواهر دینی رو رعایت میکنن، از روحانی، دانشگاهی، کاسب، دانشجو، هر کس. ظاهرن این گونه است که اقلی از اونها هستند که دین و دینداری و معارف دینی و خدمت به دین و دفاع از دین براشون اولویت. یعنی چی؟ یعنی فرد رفته درس خونده، دانشگاه، حوزه، درس آزاد خونده، اصلا از هیچ کدوم از نام استفاده نکرد، درس خونده، دانشی به دست آورده، ازدواج کرده، خونه ای را اجاره کرده یا رهن کرده، داره زندگیشون میکنه، مهمونی هاشو میره، خوابو که باید داشت، بالاخره غذا و خوراک و امثال اینا هم که باید سر موقع انجام بشه حتما، و الا آدم عصبانی میشه. مثلا یه خودم آدم بالاخره یه دکوری گاهی عوض بکنه و یه خریدی داشته باشه و حالا یه شغلی هم داشته باشه دیگه در حد توانش. حالا اگر این امور در آرامش قرار گرفت، ببینیم وقتی برای دین و دین ورزی و دفاع از دین و حساسیت نسبت به دین و رشد معارف دینی میماند یا نمیماند. به چه نشانه ای؟ مثلا فرض کنید صبح جمعه ای ما جلسه میگذاریم، مثلا فرض کنید 50 تا خانم شرکت میکنه، از این 50 تا خانم سوال پرسیم میگیم شوهران تو کجا؟ 45 تاشون میگن خوابشون میاد، گفته من یه صبح جمعه دارم باید بخوابم. چرا اینو میگن؟ چون دین اولویت نیست، نه که اون آدم بدیه شما آدم خوبی هستید که الان صبح جمعه بیدارید، بحث خوب و بدی نیست، بحث اولویت هست. اصلا ممکنه فرض کنید شما تو رو دروسی اومده باشید. خب چرا اولویت نیست؟ به خاطر اینکه فرد فکر میکنه خب من که یه هفته رفتم کار کردم، صبحان بلند شدم، مثلا همیشه 9 بلند شدم، ولی امروز میخوام 11 بلند شدم، این نشون میده اولویت نیست. شما در اطرافیانتون نگاه بکنید، مثلا فرد، حالا یه مثال از آقایون زدیم، حالا مثاله، اگر شما رد کردین ما حرفی نداریم، عکسش از خانم ها اعلام میکنم، میگم خب مثلا یه برنامه ویژه معرفتی برای خانم ها قرار داره، میگن تو این فصل؟ میگن کدوم فصل؟ میگن الان بهمنه. میگن خب بهمن بشه؟ میگن ما خونتکونی داریم. مکرر شده مدارسی وقت گرفتن بهمن و اسفندشون رو تعطیل کردن، بعد گفتم چرا؟ گفتن برای اینکه خانم‌ها گفتن ما خونتکونی داریم. یعنی از بهمن با فرض اینکه خودشون دارن زحمت میکشن و کسی خدمتکاری کسی نیست، از بهمن یعنی این اولویت زندگی ما شد. یعنی دین اولویت نیست، با فرض اینکه او جلسه ای که مثلا برای اون مدرسه گذاشتن یه بحث معرفتی خوب مناسبه ها، چجوری معلوم میشه اولویته؟ هیچ کسی نمیتونه تعیین کنه، بعد هر کسی خودش رو ارزیابی کنه. اولویت در دین یعنی شما باید در طول هفته، بهتر بگم در طول روز، باید یه وقتی برای این معرفتی که حضرت میفهمن بگذاری. فقط اقرار کنیم، یعنی از ما فقط یه جمله خواستن، بله اون جمله شما رو در حیطه مسلمان ها میآورند، ولی اگر کسی در این زمینه و در این عرصه وقت نگذارد، یعنی دین براش اولویت نیست، یعنی رضای خدا براش اولویت نیست. خدا دوست دارد علم آموزی را، بله. خدا دوست دارد افزایش معرفت را، بله. جلسه پیش یه آماری از فعالیتی که وهابیت داشته در طول قرنها به یه معنای پیروان مکتب سقیفه، حالا وهابیت که اسم جدیدشون، یه آماری عرض کردم، کسی آمار رو نوشت، چون یه عددش رو فکر کنم اشتباه گفتم، اگه کسی نوشته بگه تمام اون عددی که فکر میکنم اشتباه گفتم و درست کنم، اگه نه که هیچ. گفتیم یه مؤسسه ای آمده در قم چندین سال قبل، فکر میکنم حدود 10 سال 10-15 سال پیش این آمار رو استخراج کرد، تمام کتاب هایی که بله
کتاب
اون هفته هشته 8000 شبه
600
عنوان اومده مؤسسه ای تمام کتاب ها به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی، اردو جمع آوری کرده، کتاب هایی که بر علیه شیعه نوشته شده در طول تاریخ سعی کرده بجوید یه مؤسسه ای. تا اون سال 5000 عنوان کتاب بر علیه شیعه نوشته شده و 8000 شبهه در اینها وارد شده در تحت 600 عنوان، عنوان‌های مختلف، مثلا عنوان زیارت اینقدر شبهه زیرش. خب این شبهات کجاست؟ من که میگم الان پشت در خونه ها نیست، تو خونه هاست، چون برادر شما میاد یکیشو میگه، خواهرتون یکیشو اسمس میکنه، با جنابتون اون یکی رو فوروارد میکنه. خب این شبهه ها که تو خونه است، اولویت ما هم که اینا نیست. دوستم داریم که همه بچه هامون گل و بلبل باشن. با تعبیری که از حضرت صادق علیه السلام استفاده کردیم، گل و بلبل بودن را به نماز اول وقت خواندن نمیدانیم، گل و بلبل بودن را به معرفت حجت زمان میدانیم، گل و بلبل بودن را به بغض نسبت به دشمنان از زهرا میدانیم، آن چیز مخلوق خدا طالب است و علی ابن ابی طالب است صلوات الله، گل و بلبل بودن را به دوری از معصیت میدانیم، ولی برای تقرب به خدا، نه به خاطر بود عروسی از مردم. این 8000 تا شبهه رو چند تا شما میدونیم و میتونیم جواب بدیم؟ خب آقا ما خونمون الحمدلله، حالا خدای نکرد البته، الحمدلله بچه‌م نداریم، خودم هم و همسرم، همسر بالاییتون چی؟ به من چه؟ همسر پایینیتون چی؟ به من چه؟ همکلاسی‌های قدیمتون چی؟ به من چه؟ هم دانشگاهی های جدیدتون چی؟ به من چه؟ ما خیلی خوب میریم زیارت میان، بعدم یه حرف قشنگی شیطان بلده به همه ما میزنه، به هممون میگه، اصلا من نصفشو الان میگم، شما میگه اینو چند بار طالب خودم گفته، میگه شما هنوز به مرتبه نرسیدی که وارد این عرصه بشی، حالا حالا ها کار داره، شما باید حالا فعلا کم کم کلاسات منظم بری، یه دو تا کتاب بخونی، یک چهار تا نواز گوش بدی، بعد وارد این عرصه بشی. در گوش شما دال شیطان نگفته؟ قطعا گفته. این که چی کار میتونی بکنی، اون کار چقدر مورد پذیرشی، چقدر درسته، خب اینا همش همون زحمت هاست دیگه، همون زحمت هایی که باید بکشی. روایت اول از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیهما، محادثت العالم علی المزابل، همصحبتی با یک عالم در مزبله ها خیر من محادثت الجاهل علی الزرابی، بر روی فرش ها مباحثه و همنشینی با جاهل مقایسه شده است در مهمنشینی با عالم در مزبله ها. حضرت میگن او بهتره. یکی از نکته هایی که پیش از این اشاره کرده این با تعبیر دیگر الان با یه منظر دیگری میخوایم واردش بشیم، معانست ها و همنشینی هاست. یکی از عواملی که باعث میشود دلها سست بشه همنشینی با کسانی است که جاهلند. مدرک داره ولی جاهله، پول داره ولی جاهله، همسفر خوبیه ولی جاهله، خوب خرج میکنه ولی جاهله. جاهله یعنی چی؟ یعنی حرف زدن با او، گفتگوی با او تو را از اون اصل و اون اولویت میندازه. من وقتی میشینم پلو شما، شما میگید که انشالله مثلا میخوام مشرف بشم عتبات، یکی دیگه میگه من اتفاقا مثلا شب جمعه رفته بودم سر قبر پدرم مثلا اینجوری، یکی دیگه میگه که اتفاقا ما یه چند تا صحیفه سجادی گرفتیم تو فامیل پخش کردیم، شروع کردیم با یه سری خانم خوندن. این یکیه. با یکی دیگه میشینم میگه راستی چه خبر امروز کاسبی چطور بود، از اینجا شروع میکن. هر چی باهاش میخوای حرفای دیگه هم بشه زدا، این تای حرفش اینه که تو احساس کنی جا ماندی و او جلو افتاد یا دیگران جلو افتادن ما هممون جا موندی. فلان چیزه رو خریدی؟ فلان جا رو میگن تخفیف زدن، میگن تخفیف رفاه بهتر از شهرونده، میگن اونجا بهتر از اون یکیه. یکی از عواملی که پس حواستون باشه دارم چجوری بحثو میرم جلو. گفتیم از تذکرات آمادگی برای مرگ آن است که به اعتقاداتمون بپردازیم. چون از حضرت سوال پرسیدن، گفتن آقا چه چیزی است که ما اگر در اونها نقص داشته باشیم دینمون به فساد میفته و عملمون قبول نمیشه، ولی اگه تو اونها نقص نداشته باشیم توی چیزای دیگه نقص داشته باشیم مشکلی برامون پیش نمیاد، حالا بوفه نداریم اتفاقی نمیفته، قابمون خیلی اونجوری نیست، حالا یه دفتر مستقل فلان ترک نداریم، نداریم دیگه، حالا کارمندیم، دینمون به فساد نمیفته. حضرت فرمودن اینا، ما نگاه کردیم دیدیم جنس اینایی که میگن غیر از اون بحث مالیش که اونم خیلی مهمه و جالبه که وسط این بحثا او بحث مالی رو هم حضرت اشاره میکنن، جنسش جنس اعتقاداته. گفتیم پس باید رو اعتقادات تمرکز کرد. یه سوال پرسیدیم، هنوزم از شما جوابشو نشنیدیم. گفتم به نظر میرسه ما حتی در جامعه متدینینمون، هیئت برامون، هیئت دارامون، قضا بدهامون، شربت پخش کنامون، اولویت معمولا دین نیست. توی قلیلی هست، اونا رو که رد نمیکنیم، اولویت دین نیست. گفتیم نشانه های اولویت بودن دین چه چیزاییه؟ دو سه تا مثال زدیم. از اینجا وارد این شدیم که چه عواملی باعث می شود که اولویت دین از نزد ما خارج بشه و چیزهای دیگر اولویت پیدا کنه. عواملی وجود داره، یکیشو داریم الان بر اساس روایات میگیم و اون چیه؟ همنشینهایی که ما را به سوی جهل، به سوی دنیا، به سوی مادیات، به سوی پوشیدنی ها و خوردنی ها و امثال این ها سوق میدن. ما البته گاهی اوقات این مراتبمون خیلی بدتر از این حرف هاست. خدا بیا مرزاقا علامه جوش میخورد میگفت میگه چی بخورم؟ میگفت بر اساس اینکه چی بخورم مرسو جوش میخورد. ما از این حرف هم گذشته، چی بخورم و چی بپوشم که دیگه اصلا روتینه. همین که خانم گوشی رو میذاره زمین میگه چی بپوشم، چون دعوتمون کردن دیگه. مجالست و همنشینی با افراد این میخواد بهترین دوست باشه، میخواد داداش باشه، میخواد برادر زن باشه، میخواد خواهر شوهر باشه، هر کس با جناح که دیگه هیچی نورن الان. هر کسی میخواد باشه، اگر مجالست با او مجالست با جهل و سؤال از اینه که بالاخره فهمیدی یخچال 14 تومنی شد 36 تومن یا نفهمیدی، تو باختی بیچاره، من دفعه پیش بهت گفته بودم یخچال تو عوض کن، باختی نفهمیدی. فقط در من حسرت نداشتن، حسرت نخوردن، حسرت نخریدن را ایجاد میکنه. تو بعضی از این مدارس بچه ها بعد نوروز که میان پوزشون به اینه که ما این سفر رفتیم، ما اون سفر رفتیم، ما اون سفر رفتیم. اگر بچه من و شما مقاوم نباشه وا میره، میاد خونه میگه بابا مامان این رفته ایتالیا، اون رفته نمیدونم کجا، اون رفته کجا، ما نرفتیم. این رفته بلغارستان، اون رفته قبرس، ما نرفتیم. بعد وقتی آخرت در ذهنش کمرنگ میشه، چرا؟ آخه خاله راجع به یه چیزایی حرف زده که آخرت را در ذهنش کمرنگ کرده. وقتی شما میگی میخوام بریم مشهد، میگه بازم بریم مشهد. چه چیزی باعث میشود که آخرت اولویت پیدا نکنه، دین اولویت پیدا نکنه؟ یکی از مهماش همنشینه، همنشین خانوادگی، همنشین کلاس. شما میگید ما یه جلسه میریم اونجا، اتفاقا تذکرات معنوی میدن، ولی همنشین من مرا به دنیا دعوت میکنه. شما نگاه میکنید میدید خانم آقا جلسه میرود، ولی با دوست هم جلسه ایش دم تاسوعا که میشود بلند میشه میره سفر گردشی به فلان کشور. پس به جلسه رفتنه نیست، ببخشید به چادره و به ریش داشتنه و به دوتا قضا دادنه و به هیئت داری ما سالی یه بار سه روز فاطمی قضا میدیم نیست. سه روز فاطمی قضا میدی خوش به حالت، آفرین. ولی من 365 روز منهای سه شبانه روز وقتی با تو می نشینم، تو مرا به دنیایی دعوت میکنی که همون دنیا و منصب اون دنیا فاطمه زهرا رو به شهادت رسوند. ولی سه روزم قضا برای فاطمیه میدی، خیلی عالی، من این توفیق رو ندارم، تو داری. ولی 362 روز دیگه شی سوال میشود، میگن آقا یعنی پس همنشینی هم خب چی کار کنیم دیگه؟ مثلا ما تو دار دنیا یه دونه خواهر داریم، یه دونه داداش داریم، ما چند تا داماد داریم؟ دو تا داماد داریم همش، چی کار کنیم؟ اینجا یه خورده هنر زندگی، هنر مراودات، هنر تعاملات. یه موقع یه خواهری آسیبش دو درجه است، یه موقع یک خانواده آسیبش دو درجه است، یه موقع یه خانواده آسیبش بیش از این حرف هست. مثلا این حاج خانومی که چادر سر کردن دختر منو به تمسخر میگیره، خب آسیبش کم که نیست، فردام یه چیز دیگه میگه، پس فردام یه چیز دیگه میگه. اینجا دیگه من باید چیکار کنم؟ گاهی اینجا هنره، گاهی اوقات هم یه نفری مثل من بی هنر پیدا میشه، میگه حاج خانوم ببخشید، شما رو به خیر، ما رو به سلامت، من گاهی زنگ میزنم احوالتون رو می‌پرسم، تو واسه هم بهتون میگم. حالا شما به بی هنری من چیکار داری؟ شما هنرمند باش، بپرس، راه‌های مختلف را ارزیابی کن. سخن از حذف‌ها نیست، سخن از مدیریت هاست. ولی اگر واقعاً جایی لازم است، شما باید 5 تا مهمونی ماه مبارکتون رو با این خانواده بکنی یه دونه، تا یه خود آسیبه رو کم کنی. بله با شما مسافرت خوش میگذره، ولی وقتی من برگشتم مغز فرزند من نابوده، مغز همسر من نابوده، من با خودم مدیریت کنم. گاهی بعضی از آدم ها، حالا اینا یه خورده الان دیگه اصلا برای ماها عجیب غریب شده، ولی در قدیم بیشتر بود، بعضی ها جمع میشدن یه بزرگتری رو، یه فرد معنوی رو با خودشون همراه میکردن در سفر، پذیراییش هم میکردن به یه عبارتی که با این برن زیارت رو برگردن، با این برن این سفر رو برگردن که از برکات معنوی او خودشون و خانوادهشون بهره‌مند بشن. من به یه آقایی گفتم، گفتم شما ایشونو بردی مسافرتی؟ چی گفت؟ بابا اصلا تو صفن، خدا رحمت کنه، راجع مرحوم مهدوی دامغانی. من ندیده بودم ایشونو ولی فایلای صوتیشو که شنیدم خیلی قابل استفاده دیدم. واقعا اگه منم در اون موقعیت بودم دوست داشتم با ایشون یه سفر کنم. گفت تو صفن که ایشونو با خودشون ببرن مکه، ببرن مدینه، ببرن کربلا، ببرن حالا ساکن مشهد، ببرن باهاش برن زیارت که ازش معنویتی کسب بکنه. حالا چی کار کنیم؟ حالا با جناق ما آقای مهدوی دامغانی نشده، اون یکی دیگه شده، حالا چی کار کنم؟ این دیگه هنر شماست. در ذیل بحث همنشینی با عالم در مقابل همنشینی با جاهل، دو تا روایت دیگه عرض کنم. روایت بعدی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قالت الحواریون لعیسی، حواریون به حضرت عیسی سلام الله علیه عرض کردن یا روح الله من نجالس. تیکه اول این روایت مشهور به گوشمون خورده، قال من یذکرکم الله رؤیته، رؤیته، کسی که رؤیت او شما رو یاد خدا میاندازه. و یزید فی عملکم منطقه، وقتی با او مؤانست میکنید رغبتتون به بندگی خدا، سجده طولانی تر، نماز مستحب، مطالعه، خدمت بیشتر میشه. و یرغبکم فی الاخرت عمله، عمل او شما رو به آخرت ترغیب میکنه نه به دنیا. پس همون جوری که عالم را در برابر جاهل قرار دادن، آخرت را در برابر دنیا قرار دادن. با کی بنشینیم؟ یه تعبیری که ما ها میتونیم بگیم اینه که با هر کی فامیلی، با هر کی همسایه‌ای، با هر کی دوستی، با هر کی همکاری، با هر کی همسنفی. اینا که سنف دارن نمیدونم چقدر شما اهلشین، ولی من اینجوری فهمیدم که اینایی که توی یه سنفن خیلی مقیدن به این که مثلا با هم هیئتی داشته باشن، با هم یه برنامه هایی داشته باشن، برنامه های سنفی. خب یه موقع شما میگی آقا من اینو باید شرکت کنم و الا نمیدونم فلان مشکل برام پیش بیاد، من اینا رو بلد نیستم چون خودم خیلی اهل سنف نیستم. ولی یه موقع شما میگی که نه لزومی نداره. حالا چه لزومی داره آدم وقتی با این فقط همسنفه با هم دیگه برم مسافره؟ متعدد شده در مشاوره ها، مثلا بعضی از خانم ها میگن ما با دوست و شریک شوهرمون همسفر شدیم، تو فرودگاه فهمیدیم اینا چه جنسی هست. دیگه رسیدیم تو فرودگاه و دیدیم اینا چی هست، ما چی هستیم، همسفر شدیم، 5 روز هم با هم دیگه زندگی کردیم، دخترامون هم با هم دیگه بودن، پسرامون هم با هم دیگه بودن، شوهرامون هم با هم دیگه بودن. حالا مثلا فرض کنیم این خانم خیلی مواظب خودش بوده، شوهرامون هم با هم دیگه بودن، 5 شبانه روز اینا با هم دیگه میرفتن بیرون و میومدن، ما هیچ چیز نمیتونستیم بگیم دیگه. بچه‌ها خب چیکار کنیم؟ مثلا بگیم پسرا هم جدا بشینن، خب با هم دیگه میشینن دیگه، چیکار کنن؟ این مراقبت ها برعکس، خانم میگه من دوستای دوران مثلا دبستان رو 5 تاشون دعوت کردم، شما هم شرکت کردید، مردم مرد خوب، آقا میگه چشم، وارد مهمونی میشه میبینه هر کدوم اینا خودشون یه چیزی هم، اما مجلس که میاد بیرون نصف اعتقاداتش شل شده، با فرض اینکه تازه بچه هاشون نبردن، بچه های که هیچ. تعبیر حضرت رو ببینید، و یرغبکم فی الاخرت عمله، عمل شما رو متذکر آخرت میکنه. و روایت بعدی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجالست و اهل دین شرف و دنیا و الاخره، مجالست با اهل دین شرف دنیا و آخرت است. در نگاه کی؟ معیار پیغمبر چیست؟ شرافت. منظور این است که مردم دنیا تو رو بیشتر تحویل میگیرن؟ نه. شرافتی که پیغمبر میگه شرافت در درگاه خداست، شرافت در نگاه ملائکه است. این شرافتی که مثلا مردم آقا ما اگه با این حاج آقا را بریم عکس بگیریم مثلا مردم بیشتر مورد تحبیل میگیرن. اگه یه زمانی هم اینجوری بوده که الان حتما اینجوری نیست. شرافت نزد خدا. گاهی آدم باید به اصطلاح عوامانه منت بکشه، منت بکشه تا با این فردی که انقدر معنوی نورانی عمری رو در تقوا گذرونده آدم باهاش مأنوس بشه. این شرافت آخرتی داره. در یه روایت دیگه هست که مفصله نمیخوام براتون بگم ولی در اصول کافی هست که حضرت میگن با بعضی ها که تو معانست میکنی و معاشرت میکنی ممکنه بلایی گرفتاری بر سر اونا نازل بشه، بر تو هم نازل بشه. همسفر اینا شدیم. برای چی همسفر اینا شدیم؟ خوش شدیم دیگه. آخه اینا باغ دارن، ما باغ نداریم. مگه هر کی باغ داشت، هر کی آدمو دعوت کرد آدم باید بره؟ مگر هر جا با آدم گفتن ما خونه داریم به شما در اختیار شما میذاریم آدم باید بره؟ مگه هر کی دعوت کرد آدم باید اجابت کنه؟ پس خلاصه سخن این که دیگه بحثو کامل تلخیص نمی کنم، میرسنم به انتهاش. از عوامل لازم برای آمادگی برای مرگ و قیامت بحث اعتقادات است. از عوامل مؤثر در اعتقادات همنشین است. همنشین به اختیار ما صورت می گیرد. همنشین بچه هامون هم به اختیار اغلب به اختیار ما صورت میگیرد تا یه جایی. یه جایی هم ممکنه دیگه یاقی بشه دیگه هیچ. تا جای ممکن باید همنشین ها را انتخاب کرد. هر دعوتی نباید اجابت بشه. ما چرا با اینا مأنوسیم؟ به خاطر اینکه اینا ماشین دارن میان دنبال ما. خب باشه ماشین تاکسی بگی برو، لازم نیست تو ماشین این بشینی. چرا با اینا مأنوسی؟ آخه اینا بیشتر ما رو دعوت میکنن. اونا ما رو دعوت میکنن با اونا مأنوس نیستی. یعنی گاهی شما فردی را که مؤثر در اعتقادات و باورهاست از دست میدیم به خاطر اینکه بنده خدا حالا خیلی امکانات نداره که هر دو شما رو دعوت بکنه. از دست میدیم. همنشین را جدی بگیرید. پیش از این هم در مجموعه جلساتی که داشتیم اشاراتی کردیم. الان هم باز به این بهانه اشاره میکنیم. بله در آخرالزمان متدینین موقعیتشون خیلی فرق میکنه با پیش از اون. اگر الان آخرالزمان باشه نمیدونیم. حالا بالاخره الان دینداری دشوار است، سخت است، هم نشین انتخاب کردن سخت است. ممکنه هر کدوم از این نکته ها ایجاد سوال های متعددی بکنه. خب آدم باید بکوشه. من عرض کردم دیگه هنر زندگی کردن، مهارت‌های زندگی را باید دادن به کار ببره. شما این مهارت‌های زندگی رو می‌خوام بزنید بعد از مرگ خدای نکرده به کار ببری، اونجا که دیگه به کار نمیاد، تمومه. اینجا باید این مهارت‌ها رو به کار بیاریم و وقت بگذاریم. حالا یه نفر شوهرش کج میره، یه نفر خانومش کج میره، یه نفر بچه‌ش یاقی میشه، یکی پدر زنش حکمرانی می‌کنه، یکی مادر شوهرش یا پدر شوهرش یه حرفی می‌زنه، دیگه اینجا میشه هیته یا مشورت یا مطالعه و البته توسل به حضرات معصومین علیه السلام و استفاده از دانش تا بتونیم این مراحل را که نمیدونیم کی تمام میشه سپری کنیم. ماها بعضی همون میگیم روز عاشورا این کارو کنیم اون کارو کنیم. همین الان من داشتم میومدم نزدیک خونمون اتوبوسا وایساده بود برای تشییع جنازه یه نفر. باور به مرگ اصلا نگاه آدم رو به زندگی عوض میکنه. انشالله خدا هرچی غلط رفته این بر ما ببخشه و بقیه عمر ما رو در مسیر سعادت و خوشبختی و خدمت به اهل بیت قرار بده. یه خستگی در بکنیم و انشالله بحث رو ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل.